بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، الصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. دين الإسلام و پیامبر گرامی اسلام مبنای دعوتشون از مردم محبت و دوستی و مهرورزی بوده است، بر مبنای اخلاق اسلامی مردم را دعوت می کردن. برای انجام واجبات، برای ترک محرمات، برای موحد شدن، خدا پرستی و یگانه پرستی هم که دعوت می کردن، برای اقامه حدود الهی هم که دعوت می کردن، مبنای دعوت محبت و رعایت اخلاق در میان مردم بوده است. علت این که گروه های متعددی به شخصیت بی‌نظیر پیامبر مجذوب شدند، مورد جذب شخصیت آن حضرت قرار گرفتند، یکی از اسرارشون همین پایه دعوت آن حضرت بوده، همین که حضرت هیچگاه با رویه خشن و رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی دعوت نمی کردن، همیشه بر این مبنا حرکت می کردن، می‌خواستن انسانی رو که در یک مسیر نادرست در سرازیری سقوط دره نابودی و زلالت و گمراهی حرکت می کند، او را با محبت جذبش کنند، با رعایت اخلاق دعوتش کنند به سیر سعودی، چون وقتی سرازیر به خودی خود حرکت می کند می رود، نیاز به صرف انرژی نداره، فقط اگر جلوش مانعی ایجاد نشود، سد راهش چیزی نشه، او این مسیر رو حرکت می کند، می پیماید، به آسانی هم می رود، اما چنانچه بنا شود او را در مسیر صعود به سمت کمال رشد به سوی بالا، حرکت به سوی سربالایی بخوای دعوتش کنی، باید طوری او را دعوت کنی که قدرت داشته باشد، انرژی داشته باشه، توانش مضاعف بشه، بتونه نیرو بگیرد برای این که این پیمودن حرکت صعودی براش آسان بشه، بتواند به آسانی بپیماید، براش بصرفه که انرژی مصرف کند، احساس خوشنودی کند از این حرکت صعودی که انجام میدهد. وقتی انسان میخواد به کوه پیمایی برود، مسیر برگشت اگر خسته هم باشه میاد، اما مسیر رفتش باید انرژی داشته باشه، اون سلامتی که، اون هوای خوشی که در پیش روی او هست در قله این کوه، انرژی درش ایجاد می کند برای حرکت در این مسیر سخت و پر انرژی و پر زحمت. وقتی اسلام میخواد مردمی که دارن به خودی خود سرازیری دره گناه و معصیت و جهالت و جاهلیت رو میپیمایند، براشون زحمتی در ظاهر ندارد، میخواد اسلام اونها رو برگردونه تو مسیر صعود و کمال و سربالایی انسانیت، میخواد اینها رو در این مسیر به حرکت درآورد. لذا باید یک انرژی مثبت در میان اونها القا بشه، در وجودشون ایجاد بشود که وقتی دعوتشون میکند بتونن این مسیر رو حرکت کنن. اون انرژی مثبتی که، اون ایجاد قوتی که، اون در حقیقت حرکت شاداب کنندهی که پیامبر در دلهای مردم ایجاد کرد، همون اخلاق پیامبر بود، حسن خلق پیامبر بود. تو همه عرصه ها این چنین دعوت کرده است، با نرمی، نرم خویی، با لطافت، با برخورد خوب، با برخورد زیبا، به صورتی که مردم عاشق پیغمبر بشن، مردم پیغمبر رو دوست بدارن. خدا رو هم که تعریف میکنیم همچنینه. ما حق نداریم وقتی خدا رو میخوایم برای مردم تعریف کنیم فقط از عذابش بگیم، فقط از آتشش بگیم، فقط از دوزخش بگیم، از عذاب خدا فقط بترسانیم. نه، باید وعده های شیرین خدا رو، بهشت برین خدا رو، نعمتهای خدا رو، شفاعت در محکمه عدل الهی و در قیامت، همه ایناها باید بیان بشه تا کسی که میخواد توی این مسیر حرکت کنه یک انرژی داشته باشد. البته سوال اینجا ممکنه به ذهن انسان ایجاد شود که چطور میشه کسی که تمام قلبش رو گناه گرفته، کسی که حاضر فرزند خودش رو در زیر زمین دفن کنه زنده زنده، کسی که حاضر است انسان بکشد، کسی که برای هیچ کسی حریمی و دیواری قائل نیست، چطور میخواید شما او را برش گردونید؟ سوال آیا میشود یک انسان بد اخلاق رو خوش اخلاق کرد؟ آیا ممکنه یک انسان بد رو خوب قرارش بدیم؟ اصلا اصلاح ذات بد ممکن است یا نه؟ به تعبیر دیگر این چنین عرض بکنم، آیا ما ذات بد و ذات خوب هم داریم؟ آیا آدم خوب ذاتاً خوب آفریده می شود؟ انسان بد سیرت ذاتاً بد آفریده میشه؟ اگر این چنین است، یک کسی ذاتاً بد آفریده شده، دیگه ذاتی رو چطور میخواید شما تغییرش بدید؟ دیگه چطور میشود یک کسی که ذاتاً بد آفریده شده، شقی آفریده شده، با شقاوت خلق شده، این انسان گناهی نداره؟ این نمیتونه آدم خوبی باشد، نمیتواند انسان دارای سیرت حسنه‌ای و دارای اخلاق حسنه‌ای بشه؟ میشود این چنین یا نمیشه؟ اگر بگیم نه، ذاتن آدم بد نداریم، که همین درسته، انسانها ذاتن یکسانن، دیگه بد و خوب نداریم، بلکه آنچه که اثر گذاره محیط است، تربیت است، رفتارهای خودشه، رفتارهای اطرافیانه و مواجهات و مشاهداتی که با دیگران انجام میده، اونها در وجود این آدمی اثر میگذارد، که درستم همینه. اما اگه اینطوره، این حدیث پیغمبر رو چه میکنیم؟ بعضی ها از پیغمبر این حدیث رو نقل کردن، گفتن پیامبر فرمود از سعیدو من سعد فی بطن امه و شقیو من شقی فی بطن امه. پیامبر فرمود آدم با سعادت، آدم خوشبخت، آدم خوش اخلاق، آدم خوب ذاتن کسیه که وقتی تو شکم مادره هنوز دنیا نیامده هم او سعید است، با سعادت، آدم خوبه. آدم شقی هم کسی است که وقتی در شکم مادرش هست هنوز دنیا نیامده، پا به این عرصه خاکی نگذاشته، شقی است. اگر میگیم ما ذات بد نداریم، اگر میگیم انسان‌ها در مسیر تربیت و بی تربیتی این انسان‌ها به سعادت و شقاوت میرسن، سعادت و شقاوت معلول عمل کرد ماست، رفتار ماست، پرورش ماست، آموزش ماست، اگر این طوره، پس این حدیث پیغمبر رو چی میگیم؟ حدیث پیغمبر میگه آدم با سعادت تو شکم مادرش هم سعیده، آدم شقی و بدبخت تو شکم مادرش هم شقیست. یعنی شمر ابن ذی‌الجوشن شمر دنیا آمده، حبیب ابن مظاهر حبیب دنیا آمده، دیگه قابل تغییر نیست. این حدیث رو چه میگیم؟ همین سوال رو درباره همین روایت از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام پرسیدن، اومدن محضر امام موسی بن جعفر، عرضه داشتن یبن رسول الله، این قول و سخن پیغمبر که این طور فرموده از سعید و من سعید فی بطن امه و شقی و من شقی فی بطن امه، این حدیث پیغمبر معناش چیه؟ زارن همین سوالی که به ذهن ما میاد، همین سوالم به ذهن اون شخص در دوره امام موسی بن جعفر وارد شده، اومده از امام کاظم این سوال رو میکند، آقا ابن رسول الله، این حدیث جدتون رسول الله رو برای ما تفسیر کنید، بگید مقصود از این حدیث چیست و چه از این حدیث ما بفهمیم، چطور اینو ترجمه کنیم. امام موسی بن جعفر در پاسخ این سوال اینطور فرمودن معنای این حدیث این نیست که آدم وقتی دنیا میاد همون لحظه تو پروندش نوشتن تو آدم خوشبختی، یا یه آدم هم از همون لحظه بنویسن تو آدم بدبختی. اینطور نیست، جبر نیست، مجبور نیست که این چنین باشد. معناش چیه؟ فرمود امام موسی بن جعفر معناش اینه، اینی که سعید در بطن امه است یعنی علم الله، یعنی خدا میداند این کسی که الان به دنیا آمده در آینده زندگی نوجوانی و جوانی و میان سالگی و پیری در آینده با اراده خودش، با تصمیم خودش، با رفتار خودش، با عمل و کردار خودش در آینده طوری عمل می کند به سعادت می رسد. و شقی هم همین طور است، یعنی خدا عالم است، علم داره این انسان به دنیا آمده در آینده با اراده خودش چطور رفتار می کند، چطور حرکت می کنه که حرکت و رفتار او به شقاوت و بدبختی خواهد رسید. این علم خداست. پس ذاتن انسان خوشخلق و ذاتن انسان بدخلق نداریم، بلکه خدا می داند، علم دارد، عالم است چه انسانی در طول زندگی نتیجه زندگیش سعادتمندی خواهد شد و چه انسانی نتیجه زندگیش شقاوتمندی خواهد شد. و پر واضح است که علم و دانستن الزام‌آور نیست، یعنی هیچ کسی مجبور نمی کنه، مثل یک معلمی که وقتی دانش آموز اول سال میاد تو کلاسش، یک هفته، دو هفته، یه نصف ترمی که از این دوره و کلاسش گذشت، به این دانش آموز میگه، بیا پیش خودش، میگه این دانش آموز سال دیگه مهمان ماست، یعنی اون نمره قبولی نمیاره، اون موفق نخواهد شد. اینه که میگه نخواهد شد، آیا اختیار از دانش آموز میگیرد؟ هرگز، او اختیار داره، اما میگه من تجربم نشون داده. آدمی که اول سال اینطور درس بخونه، سالی که نکوست از بهارش پیداست. علم اوست، تجربه اوست، حدس و گمان اوست، اما او رو مجبور به یک حرکت نمی کند. معنای تغییر اخلاق این است. و اون حدیث پیغمبرم به بیان امام موسی بن جعفر معناش این شد. خلاصه چه عرض کردم؟ عرض کردم تا به اینجا که مبنای دعوت دین اسلام و مبنای دعوت پیامبر از مردم برای گرایش به آیین توحیدی و اسلامی، دعوت به اخلاق و روی خوش و چهره گشاده و محبت و مهرورزی است. برای همه جا هم راهکارش رو تعریف کرده. یکی از راهکارهایی که و یکی از قانونهایی که بر مبنای محبت تشکیل شده و هدف از این تأسیس قانون هم رسیدن به محبت بیشتر و درجه بالاتر هست، قانون خانواده است. قانون خانواده رو هم که خدا تأسیس کرده است، بنا گذاشته، از قول پیغمبر و حضرات معصومین این چنین نقل شده، ما بنی بنا اون هیچ بنایی، هیچ ساختمانی بنا گذاشته نشده که محبوب تر باشد از قانون خانواده. لذا به ازدواج، به همسر اختیار کردن، به تشکیل یک بنای با محبت و عشق و علاقه بسیار توصیه کرده. این رو هم راه کمال دونسته. دقت بکنید، انسان باید به کمال برسد. اصلا انسان خلق شده برای اینکه بزرگ بشه، کامل بشود. ما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، یا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این لیعبدون معناش همون کمال آدمی است، یعنی انسان به حدی برسه که کمال پیدا کنه. عبادت یک راه کمال است، ازدواج هم یکی از راه های به کمال رسیدن، اما راهی که همراه محبت تأسیس شده است. بزرگانی که در این عرصه قلم فرسایی کرده اند نکات زیبایی را فرموده اند. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در بیانات و نوشته هاش که برخیام از بیاناتش پیاده شده است تصریح دارن، میگن ازدواج یکی از منحصرترین راههایی است که انسان رو به حد کمال بشری میرساند. لذا همینجا مثال زدن، همینجا نمونه آوردن، گفتن به همین خاطر هرگز یک کشیش مسیحی، یک کاردینال مسیحی هرگز به حد کمال نمیرسد، انسان کامل نمیشود. چرا؟ چون ازدواج نمیکند، چون تشکیل خانواده نمیده. تشکیل خانواده یکی از راه‌های اساسی است برای کمال بشری، اما این کمال فقط با عبادت نیست، این کمال فقط با درس خوندن نیست، این کمال و رشد و بزرگ شدن با محبت است، با دوستیه، با عشق است. پیامبر اسلام در روایات متعددی که از وجود مقدسشون نقل شده است درباره همین کانون نکات مهمی بیان فرموده اند. یکی از امتیازات و برتری انسان در عرصه اجتماع گفتن ببینید کی با خانوادش با محبت تر است، کی با خانوادش عشق بیشتری می‌ورزد به فرزندانش، به همسرش، به شوهرش، به خانوادش، محبت عاشق خانوادش. هر کسی که بیشتر عشق به خانوادش بورزد او در درگاه خدا محبوب تر است، البته این عشقی که پشتوانه ایمان هم داشته باشد، پشتوانه ایمان داشته باشه. ما ناچاریم، نیاز داریم به این که محبتمون رو نسبت به خانوادمون عرض کنم محضر شما مصروف بداریم، صرف کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن ان المرء یحتاج فی منزله و عیاله الى ثلاث خلال یتکفلها و ان لم یکن فی طبعه ذلک. فرمودن یک انسان، یک مرد نیاز به سه چیز و سه خصلت دارد، این سه خصلت رو باید ایجاد کنه اگرچه در وجودش تمایل شخصی هم نباشه، اگرچه در طبعش این نباشه، طبیعتا مخالف این مسئله باشه، اما نیاز داره. یتکفلها، تکفل یعنی اینکه انسان خودشو به زحمت بندازه، عهده دار بشه، بیاد خودشو با زحمت هم هست باید ایجاد کنه، سختی هم اگه داره باید ایجاد کنه، این شخصلت رو نیازمندش هست اگرچه در وجودش نی. میگه تو منزلش و اهل و عیالش، تو خانوادهش، تو محل نزول، محل سکونت خودش، در میان زن و فرزندان و همسر و فرزندانش، در مجموعه عائلاتش نیازمند به سه خصلت و سه ویژگی است. اول فرمود معاشرتون جمیله، یه معاشرت زیبا، برخورد خوب. اگر ما با همدیگه مخصوصا تو خانواده معاشرت زیبا داشته باشیم، رفتار نیک داشته باشیم، بسیاری از مشکلات خانوادگی ما حل می شود. خیلی از این اختلاف ها، خیلی از این طلاق ها، خیلی از زندگی مجردی ها، خیلی از این مسائل به خاطر عدم احساس محبت و دوستی است. باید خانواده رو یک بار دیگر بازخوانی کنیم، این عینک نگاهمون به زندگی رو برداریم، با یک عینک نو و تازه‌ای به خانواده نگاه کنیم، به همسر نگاه کنیم، به فرزند نگاه کنیم. اگر محبت رو در نگاه دوم حاکم کردیم، خیلی از این مشکلات جامعه، مشکلات زندگی ما، افراد، افسردگی‌ها، ناراحتی‌ها، بی‌میلی‌ها، محبت در همه عرصه هاست. محبت فقط تو دل نیست. اصلا بذار این جمله رو داخل پرانتز داشته باشید. عرض بکنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. محبت رو در دل ما خدا قرار داده. هیچ کس نمیتونه بگه من کسی رو دوست ندارم، با کسی هم دشمن، یعنی بدم نمیاد. هیچ چیزی رو دوست ندارم، از هیچ چیزی هم بدم نمیاد. نه، به طور طبیعی این محبت در وجود انسان هست، در ذائقه آدمی هست، در قلب آدمی وجود داره. به یک سری از چیزها تمایل داریم، علاقه داریم، یا از یک سری از چیزها هم تنفر داریم. نمیتونیم، اگه منکر بشود انکار طبیعت خودشه، انکار فطرت خودش هست. اینو خدا در آفرینش ما، در خلق ما قرار داده. دقت بکنیم، در خلق و خلقت ما این نکته رو قرار داده. آن چه که از ما انسان، خب من انسان چه کارم پس؟ اگر خدا تو دل من قرار داده محبت و عشق و علاقه رو و همچنین تنفر رو، من انسان وظیفم چیه؟ فرمودن وظیفه توی انسان ابراز و اظهار این محبت و تنفره. این محبت رو باید ابراز کنی، و الا در دل، حتی نسبت به اهل بیت، نسبت به خدا، به خدا میگه خدا رو من خیلی دوست دارم. اینه که در دل خدا رو خیلی دوست داری ثمر ندارد. این خدا خودش تو به تو قرار داده، اما این محبت رو باید برای خدا ابراز کنی. الهی و ربی من ذی خیرات، خدایا تو از هر چیزی برای من محبوب تری، من غیر تو را ندارم، اگر تو را نداشته باشم چه دارم، اگر تو را دارم چه کم دارم. این مناجات ها، دعای عرفه امام حسین، دعای کمیل امیر المؤمنین، ادعیه دیگر، اینا رو که میخوانیم، اینا داره به ما یاد میده، میگه چطور با خدا مناجات عاشقانه بکن، یعنی ابراز کنیم محبتمون رو. نمازش هم همینطوره، تو نمازش هم همینطوره. میگیم الحمدلله رب العالمین، خدایا حمد و سپاس مال توست. الرحمن الرحیم، خدایا تو رحمانی، الرحمن به جمیع الخلق، رحمت عمومی شامل همه موجودات میشه، نبودن به وجود آوردی، نداشتن رزقشون دادی، کافرم روزی میخوره، ما هم روزی میخوریم، الرحمن است، اون از رزق رحمانیت خدا میخورد. الرحیم، خدا رحیمه، رحمت ویژه دارد، مهربانی ویژه داره. الرحیم بالمؤمنین خاصه، رحیمون جایزه ویژه‌ایه که معلم روزگار به انسانهای شاگرد اول درگاهش خواهد داد، به شاگرد اولیاش میده. میگیم خب حواستون اینجا هست؟ میگه الحمدلله، خدایا تو مستحق حمد و ستایشی، تو رحمانی، تو رحیمی، مالک یوم الدینی، تو صاحب روز جزا هستی، در روز جزا هم ملک توست، هم ملک توست، همه چیز در اختیار توست. بعد میگیم چی؟ هوا سلسه با منه؟ یه صلوات بفرستید. عرض میکنم محضر شما که عرضه میداریم بعد از اینا ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا چون نعمتم دادی ایاک نعبد، روزیم دادی، چون تو رحیمی بهشت به ما میدی ایاک نعبد، چون تو مالک یوم الدینی، عذاب داری یا که معبود. اما همه اینا خوبه، از این بالاتر بعضیا به اینجا میرسن میگن چون الحمدلله رب العالمین، چون تو مستحق حمد و ستایشی، ایاک نعبد. امام حسین شب عاشورا عصر تاسوعا اجازه گرفت از دشمنش، از بنی امیه، از سپاه یزید، از سپاه عبیدالله، از عمر سعد، عباس رو فرستاد و ماجرا رو میدونید، برادرش ابوالفضل رو فرستاد، گفت برو ببین چه خبره. برگشت گفت دشمن گفته یا بجنگیم همین الان یا بیعت کنیم. گفت بیعت که نمی کنم، اما برو اگر می توانی تستمهلهم اللیله، یکی امشب رو چه کار کن؟ مهلت بگیر، امشب مهلت بگیر. چرا؟ گفت میخوام یکی امشب بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا کنم، استغفار کنم. چرا؟ اگه حسین میخوای بهشت بری، بین تو بهشت لبه تیز شمشیر فاصله است، هر چه زودتر به شهادت برسی زودتر بهشته. اگر از عذاب خدا فرار میکنی، عذاب خدا هم دوریش لبه تیز شمشیر فاصله است، هر چه زودتر به شهادت برسی خاطر جمع میشی از عذاب خدا در امانی. پس برای چی؟ برای چی یک شب بمانم؟ گفت نه، چون خدا رو مستحق عبادت میدانم، عاشق خدا هستم، میگم بهشت بماند. اما یک بار دیگه میخوام بیشتر بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه شب دیگه با خدا عاشقانه مناجات کنم. لذا میگن تو روایت وارد شده، تو روایت داریم فرمودن برای انسان مؤمن تو مسجد نشستن بهتر است تا در بهشت نشستن. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه تو بهشت که می‌نشینی خدا میشی، خودم راضیم، چون رسیدم به اونجایی که می‌خواستم. در بهشت که بنشینم خودم راضیم. اما میگه تو مسجد که می‌نشینی خدا راضی است، میخوام محبوب من از من راضی باشه. در همه عرصه‌ها محبت، در همه عرصه‌ها محبت است. خدا همینطور نسبت به اهل بیت همینطور، میگن اظهار کن. تو خانواده هم همینطوره، میگن محبت رو در خانواده اظهار کن، اظهار کن دوستی تو به فرزندت. یه نفر اومد پیش پیغمبر گفت ان لی عشرت اولاد فما قبلت احدا منهم، گفت من 10 تا پسر خدا من داده، یکیشون رو هنوز نبوسیدم. پیغمبر فرمود خدا اگر محبت رو از دل تو برداشته، رعفت رو از دل تو برداشته، من چه کنم؟ ردش کرد از پیش خودش، گفت تو رعفت از دلت برداشته شده، میشه مگه آدم فرزندش رو نبوسه؟ میشه مگه توجه و محبت به فرزندش نکنه، به همسرش نکنه؟ تو روایت دارن محبوب ترین کلام بین زن و شوهر این جمله است، قول الرجل لامرأته انی احبک، این جمله است که مرد به همسرش بگه من دوستت دارم، اظهار محبت، ابراز محبت کردن. همه دعوت ها اینطوره، معاشرتون جمیله. امام صادق فرمود اول چیزی که شما نیاز بهش دارید، اگر نداری هم باید کسبش کنی، معاشرت زیباست، برخورد زیباست. این اولا. دوم فرمود و ساعتم به تقدیر، با یک برنامه ریزی و اندازه گیری وسعت در زندگی ایجاد کنید، چون خیلی ربطی به بحث من نداره، فقط ترجمهش میگم. سوم فرمود و غیرتم به تحسن، فرمود یک غیرتی داشته باشی که مراقب ناموس و زندگی و اطرافیانت باشی، مراقب باشی، سایت بالا سر همسرت، بالا سر دخترت، بالا سر ناموست باشه، غیرتمندی در غیرت دینیت افول نکند، غیرت دینی افول نکنه. اگر غیرت دینی انسان افول کند، بسیاری از آسیبه ها به سراغ انسان خواهد آمد. خب اون قسمت اولش مد نظرم بود. فرمودن آنچه که ما نیاز داریم در منزل، در میان اهل و عیال، اولین نکتش معاشرت زیبا، اظهار محبت، ابراز دوست. پایه دعوت اسلام به محبت و مهرورزی، اونم اظهار و ابرازش. اظهار و ابرازش خانواده یکی از قانونهای مهم این است. پیامبر در روایت دیگری فرمودن احسن الناس ایمانا احسنهم خلقا. فرمودن میدونی که نیکوترین انسان مؤمن کدام است؟ انسانی که ایمانش از همه نیکوتر است، بهتره، قبول اون کسی که خلقش نیکوتر باشد، اخلاق نیکو داشته باشه، حسن خلق داشته باشه. یک، دوم فهم و التفهم به اهله، کسی که با خانوادش با ملاتفت بهتری برخوردار کنه، رفتار کنه، برخورد کنه با ملاتفت و مهربانی بیشتر. بعد زیرش پیغمبر خودش معرفی کرد، فرمود و انا التفکم به اهلی، من از همه شما با خانواده و با اهل و ایالم با ملاتفت بهتر برخورد میکنم. البته اینجا میشه اینطور معنا کرد، پیامبر با همه جامعه، چون همه جامعه امت این پیغمبرن، همه خانواده این پیغمبر، اسره این پیغمبر هستن، لذا با همه با محبت برخورد می کند. هیچ کس از محبت پیغمبر، از قلم محبت و مهرورزی پیغمبر نمی افته. لذا پیغمبر همیشه حتی به بچه ها، به خردسالا می رسید سلام می کرد. بچه رو می آوردن پیش پیامبر، می گفتن آقا این بچه رو بگید براش دعا کن. نوزادی خردسالی می آوردن تو آغوش پیغمبر، می گفتن براش دعا کن. حالا اون زمان مثل امروزم که نبوده این لوازم بهداشتی زیادی باشه، بچه رو بپوشونن، هیچ آلودگی نداشته باشه. میگه آوردن بچه رو تو آغوش پیغمبر، پیغمبر میگرفت دعاش کنه، میدید همینجا ادرار میکرد، بول میکرد تو لباس پیامبر. پدر و مادر و اطرافیان، متن روایت، اطرافیان داد میزدن، فریاد میزدن برای سر این بچه که چه کاری برای پیغمبر. میگفت کار بچه نداشته باشه، میفهمیدن کاری بچه نداشته باشه، بچه طبیعت خودش همین کارو انجام داده. بعد با محبت در حقش دعا می کردن، حالا اگر اذانی بود، اقامه‌ای بود، باز کوچکتر می گفتن، هر کاری لازم انجام می دادن، بعد می دادن به اهلشون، بر می گردن، تازه بلند می شد پیغمبر میره عبا و قبا و لباس خودشو بشه رو آب بکشه. این محبت رو وقتی خانواده ها می دیدن مجذوب پیغمبر می شدن. لذا دشمنی با پیامبر دشمنی لایه های میانی جامعه نبوده، دشمنی لایه‌های غیر میانی بوده. یعنی اشراف قریش، اونهایی که سردمدار بودن در معاندت و دشمنی برای برخی از رفتارهای خودشون، برای آینده نگری‌های خودشون احساس ترس می‌کردن، می‌اومدن در مقابل نبوت پیغمبر اشکال تراشی می‌کردن، دشمنی می‌کردن. دشمنی مال اونها بوده، اما مردم و لایه‌های میانی مردم این رفتار از پیغمبر می‌دیدن، محبت پیغمبر رو احساس می‌کردن، مجذوب پیغمبر می‌شدن. خب وقت من تمام است، عرض کنم محضر شما به همین مقدار بس، انشاءالله بقیه عرائضم رو در شب‌های آینده محضر شما تقدیم خواهم کرد. جمله‌ای هم عرض ادب کنم به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. اهل بیت عصمت و طهارت قانون اصلی محبت و توجه دادن به محبت به خانواده است. امیرالمومنین همینطور، امام حسن همینطور، امام حسین همینطور. منقوله که امیرالمومنین به دخترش زینب خیلی علاقه داشت، امام حسین به فرزندانش خیلی علاقه داشت. نقل مشهوریه که یک روز امیرالمومنین تو خانه بود، فزه هم در خانه است، شاید بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره باشد. زینب با علی کاری داشت، صدا زد بابا یا ابا، علی جواب نداد. فزه میگه من شنیدم، دیدم زینب بابا را صدا زد، اما علی امیر مؤمنان علی علیه السلام جواب دخترش را نداد. بار دوم دوباره زینب انرژیش را ذخیره کرد، بیشتر بلندتر صدا زد یا ابا بابا، دیدم دوباره جواب نداد. بار سوم فزه میگه من دویدم تو حجره، علی جان چرا جواب زینب را نمیدی؟ مگر نمیشنوی؟ شاید این چنین باشد زبان حال امیر مؤمنان علی علیه السلام. بگه فزر تو چه میدانی از این بابا گفتن زینب من چه حظی میبرم؟ تو چه میدانی زینب برای من چه جایگاهی دارد؟ زینب همون جایگاهی برای علی داشت، برای پیغمبر داشت، که قبل از او فاطمه زهرا داشت. اون مهربانیت رو عقیده بنی هاشم شاید یه سرش همین باشه. این عشق و علاقه در خاندان اهل بیت خودنمایی میکند، خودنمایی میکنه. زینب و عباس یه روز کنار امیرالمومنین بودن، علی داره به عباسش بعضی چیزها رو شاید یاد میده، اومد صدا زد فرزندم بنی قل واحد، بگو یک، بگو واحد. عباس گفت واحد. گفت قل اثنان، بگو دو. عباس گفت شیرین زبانی کرد، انی لأستحی ان اقول باللسان الذی قلت واحد اثنان. گفت بابا اون زبانی که من واحد گفتم و وحدانیت خدا رو گفتم، اثنان نمیگم، دو نمیگم که نشانه دوییت و شرک باشد. امیر اونو خوشش آمد از این، داره فقبل بین عینی، میان دوتا چشم عباس شو بوسید، دوست داره عباسشو. زینب آمد جلو در مقابل علی، در مقابل پدر، یه سوال کرد، گفت بابا اتحبنا، بابا شما ما رو دوست دارید؟ منو عباس رو دوست دارید؟ امیرالمومنین فرمود نعم بله. مگه میشه که آدم فرزندش رو دوست داره؟ آدم فرزندی مثل عباس و زینب میشه دوست نداشته باشه آدم؟ تا گفت دوست دارم، زینب عرضه داشت یا ابه بابا حبان لا تجتمعان فی قلب واحد، دو تا محبت تو دل یک دل جا نمی شود، حب الله و حب الاولاد، محبت خدا محبت فرزند. بعد راهش هم یاد داد گفت و این کان لابد، اگر ناچار هستی از این که دوست بداری، فشفقت لنا، برای ما شفقت و مهربانی و دلسوزی، اما والحب لله خالصا، اما محبت که مرحله بالاتره فقط برای خدا. زندگی اهل بیت این طوره، زندگی اهل بیت این چنین است. امام حسین علیه السلام فرزندانش رو بسیار دوست داره، علی اکبرش، علی اصغرش، امام سجادش، بچه های برادرش، همه رو دوست می‌دارد. اما برای بابا دختر یه خصوصیت دیگری داره، مخصوصا اگر این دختری دختر 3-4 ساله باشه، یه دختر خردسال و شیرین زبانی باشد، اگر این دختر رقیه 3 ساله باشد، برای بابا خیلی شیرین است، تازه به زبان آمده، تازه به سخن آمده، تازه شیرین زبانی می کند. این دختر همراه بابا بوده، از مدینه تا مکه و تا کربلا بوده است، همیشه در این سفر رقیه بابایش رو کنارش احساس کرده. شاید بی حساب نگفته باشیم اگر بگیم شبه ها این رقیه سر بر زانوی بابا گذاشته تا خوابش برده، دست بابا رو، نوازش بابا رو بر سر خودش احساس کرده، دست محبت حسین رو احساس کرده. اما حالا آمدن مدتی این دختر رو از بابایش حسین جدا کرده، در مسیر کربلا تا کوفه و کوفه تا شام. اما میخوام بگم هنوز این رقیه سر بابا رو میدید. امان از اون لحظه ای که رقیه خراب نشین شد، تو خراب دیگه مدتی سر تا سر بریده بابا رو هم ندیده است. شب خواب بابا میبیند بنابراین نقل، دلش برای باباش تنگ میشه، در عالم خواب و بیداری به دنبال بابا فریاد میزند، اشک میریزد، گریه میکند. خرابه رو با غوغا، خرابه رو با این ناله های خودش به یک غوغایی تبدیل کرده است. حالا آمدن برای اینکه دختر حسین رو آرامش کنند، این رقیه رو آرامش کنند، بخوابانند، صدایش بخوابد، رسوا نشه یزید علیه اللعنه. یکی از کارهایی که انجام دادن این بود، سر بریده ابی عبدالله رو در آوردن در طبقی با یک روپوش در مقابل این دختر 3 ساله گذاشتن. این دختر 3 ساله این روپوش رو کنار بزند، سر بابا رو ببیند، درد دل کند. بابا کجا بودی؟ میان من و تو فراقی افتاد.